أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب از کجا باید بخونیم دیروز موند؟ و هم مطمئنید باید از همجا بخونیم؟ خب بله، حالا پس توضیح دادیم دیگه، فقط میخونیم سریعا که به تو برسیم. و مشر فلم یرد یا یرد اینطوری به حالم یرد است. اما شر تمام، حالا بریم سراغ شر. اما شر فلم یرد فیه ما یسله للمن ادا ما ورد من قولهم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اون چه میتواند مانع باشد از نظر شرعی، این دوتا و یک دسته روایات به این شکل و غیر ذلك. بناهن علا کیفیت استدلال چیه؟ بناهن علا ان هاده الاخبار کما دلت علا هلیت المشتبه مع عدم العلم الاجمالی و این کان محرمن فی علم الله سبحانه کذالک دلت علا هلیت المشتبه مع العلم الاجمالی. این بناهن برای این که این اخبار همچنان که دلالت می کنند بر هلیت مشتبه، اون چه که مشتبه است حلال است، مع عدم العلم الاجمالی، اگر علم اجمالی در کار نبود و اساسا علمی در کار نبود، و این کان محرم فی علم الله تعالی، این روایات میگن حلاله. ببینید این روایات میگن اگر وارد خانه شد یه دونه لیوان بود، یه دفعه علکی شک کردی که آقا نکنه این نجس باشه، نکنه این حرام باشه، این روایات میگن بخور نوش جونت، ولی اینکه واقعا ممکنه در کتاب الله و در لوح محفوظ این حرام باشه، این نجس باشه، ولی در علم الله اگر حساب بکنی ممکنه واقعا نجس بوده باشه تو خوردی، ولی خب روایات گفتم دار اگر نمیدونی بخور اشکالی نداره. همچنان که در اونجا اثبات میکنن در مسئله عدم العلم اثبات میکنن، کذالک دلت علی هلیت المشتبه مع العلم الاجمالی، علم اجمالی رو هم ثابت میکنن، چون به عینه ما عرفان به عینه نداریم. بله فعلا، البته یه جایی داریم در آینده میریم بحث واقعی هم میگه. و یو عیدو، پس در این روایات نه میگه نذاشته دیگه، میگه هر جایی که لذا ما اصلا فعلا بر محصوله میخوایم استدلال بکنیم برش، نداره. میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، چه در علم اجمالی شبهه محصوله، چه در علم اجمالی شبهه غیر محصوله. و یعیده تایید ما هم اینه، اطلاق الامثله المذکوره فی بعض هذه الروایات، اطلاق امثله ای که در بعض از این روایات ذکر شده، خود ائمه مثال زدن، مثل الصوب المحتمل للسرقه و المملوک المحتمل للحریه و المرعه المحتمل للرضیعه، مثل صوبی که احتمال سرقت درش می رود. خب شما رفتی صبح بخری احتمال میدی دزدی باشه، شارع میگه استدلال کن، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، من که نمیدونم بعینه حرامه. حالا این مثال چیه؟ این اتفاقا تو این مثال ها، این مثال ها به طور مطلقه، نگفته توش عدم العلم شاد علم اجمالی باشه، بلکه اساسا توی صبح واقعا من علم اجمالی دارم وقتی میرم خرید میکنم. بله شبهه غیر محصوره، یعنی میدونم بالاخره در این عالم بعض از لباس ها دزدی هستن، میدونم واقعا هم میدونم الان میدونم، یا بحث مملوک ممکن خیلی علم اجمالی در اون زمانی که مملوک، حالا الان مثال بزنیم به ماشین خیلی روشن میشه، بنده یقین دارم الان که بعضی از این ماشین هایی که خرید و فروش میشه چیه؟ دزدیه، ولی میتونم خرید و فروش کنم یا نه؟ خود ائمه گفتن آقا در این جور جاها کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام به عینه، راحت باش. بزنی که احتمال خواهر رضایی باشد، فإن اطلاقها یشمل الاشتباه مع العلم الاجمالی، اطلاق اینها شامل می شود اونجایی که به عینه ندانی با علم اجمالی، علم اجمالی باشد به عینه نباشد. بل الغالب ثبوت العلم الاجمالی، بلکه غالبا مخصوصا مرادشون از این قالب مورد اول و دومه. مورد سوم الان اینکه خواهر مثلا خواهر رضایی من باشه، آدم ممکن علم اجباری هم نداشته باشه. یه بنده الان هیچ علم اجباری ندارم که ممکن کسی علم. مثلا خواهر رضایی من باشه، حداقل من علمشو ندارم که احتمالش هم نمیده. اما در مورد لباس، در مورد مملوک، در مورد ماشین، در مورد چیزایی که میدی خرید و فروش می‌کنی، در مورد موبایل خیلی احتمال وجود داره. پس اول به اطلاقش، بلکه یه مرحله بالاتر، بلکه اصلا غالبا این موارد مواردی که علم اجمالی ثابته. بله البته در موردی است که شبه غیر محصوره است، لذا ما کاری نداریم بگیم اطلاق این روایات، تمام استدلال ما، تمام کار ما این است که بگیم اطلاق این روایات شامل مورد علم اجمالی هم می شود. کجاست؟ میگیم خب اگر غالب ثبوت علم اجمالیه که، پس چرا شما به اطلاق استدلال کردی؟ ظهورش میشه اگر غالب علم اجمالیه. من یه مثالی زدم، غلبش با علم اجمالیست، پس میتونیم بگیم ظهور این مثالها در علم اجمالیه، چون غالب موارد اینه. میگه نه، ما نمیتونیم در مرادمون به ظهور این تمسک بکنیم، ما به اطلاق باید تمسک بکنیم. چرا؟ چون ظهور اینها در مورد شبهه غیر محصور هست، ولی اطلاقشون شامل همه موارد میشه. خب ولیکن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع، اما این اخبار دلالت برای منع ندارد. لأنها کما تدل على حلیت کل واحد من المشتبهین، همچنان که دلالت می کند بر این که هر کدام از مشتبه حلال هستند، کذالک تدل على حرمت ذلک المعلوم اجمالا. ما از شما سؤال، دیروز مطلبمون این بود دیگه، ما از شما سؤال می کنیم که آیا عنوان المعلوم حرمته بر مورد ما صدق میکنه یا نه؟ بله، المعلوم حرمته اجمالا. خب همین المعلوم حرمته، این روایات میگه از طرفی با اونی که المعلوم حتی تعرف الحرام به اینه، لذا عرفان هست المعلوم حرمته در مورد اینا هست. شما یه طرفش رو نگاه کردید، شما اومدید گفتید که کل شیء لک حلالش رو نگاه کردید، ما میگیم اتفاقا مگه نگفت حتی تعرف انه حرام؟ خب عرفان به حرمت، ما از شما سوال میکنیم آیا یکی از این دوتا ظرف ها شما عرفان به حرمت داری یا نداری؟ بله دارم. آیا صدق میکنه برش المعلوم حرمته؟ بله، ولی بله اجمال. خب همین کافیه. کذالک تدل علی حرمت ذلک المعلوم لانه ایذا شیء علم حرمته، صدق میکنه برش شیء علم حرمته. خب اشکال اول اینه، اشکال اول این است آقا شما اومدی عنوانو عوض کردی. بله اگر واقعا عنوان المعلوم حرمته بود ما قبول داشتیم، دستمون رو می‌ذاشیم رو سرم اگر واقعا عنوان المعلوم. اما مشکل اینه میگه بعینه، میگه حتی تعرف انه حرام بعینه، بعینه هی فرق میکنه با المعلوم حرمته. المعلوم حرمته یعنی علم اجمالی هم درسته، ولی بعینه یعنی من بتونم بهش اشاره، اینه اونی که نجسه این یکیه، المعلوم حرمته یعنی به عینه. خب این تا اینجا. حالا جناب شیخ میاد بررسی میکنه، میگه ببینید پس ما بحثمون به این سمت رسیدیه، موانع رو میخواستیم بررسی بکنیم، گفتیم که دو تا روایت هست که میتونه مانع باشه از حیث شرعی. مانع شرعی ما دو تا روایته، روایت رو ذکر کردیم، کیفیت استدلالش رو ذکر کردیم، مؤیدش رو ذکر کردیم، ردش رو ذکر کردیم، اشکال بر رد، اشکال بر ردش رو هم ذکر کردیم. بله خب ببینید، پس ما آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که باید ببینیم آیا مانع داریم یا نه، مانع شرعی بررسی کردیم، گفتیم دو تا روایته، این دوتا روایت رو که خواستیم بررسی بکنیم، گفتیم این دوتا روایت میگن به عینه. وقتی دو سه تا بحث کردیم گفتیم آقا این دوتا روایت میگن به عینه، و به عینه با علم اجمالی نمیسازه. حالا شیخ میخوان جواب بدن، جواب ما باید ببینیم مرا... نه جوابه اشکال، اشکالم دیروز این پایین نوشتیم. اشکال اول من همین پایین نوشتم. من نوشتم؟ خب الان می نوشتم. تخته نداریم؟ تخته با کن. می نویسیم این مشکلی که درسمون دیروز نیمه تمامون همینه. اشکال دومه اشکال اول. بذار بس من ببینم کدومه دقیقا، ترسم بید. آه درست درست، اما اشکال اولش، اشکال اول آقا این هم مربوطه به درس دیروزه. ما دیروز پس جوابی که ما دادیم چی بود؟ اولا پس بعد یه مقداری بحث دوباره تکرار کنیم. آمدیم گفتیم مانع شرعی دوتا روایته، درسته؟ بعد آمدیم کیفیت استدلال، درسته؟ کیفیت استدلال به این روایات، مؤید رد استدلال به این روایات. در رد استدلال به این روایات چی گفتیم؟ گفتیم آیا عنوان المعلوم حرمته بر آن ظرفی که مشتبه است صدق می کند یا نه؟ قطعا می کند. پس طبق این روایات مورد علم اجمالی هم از موارد حرام حساب می شود، چون میگه حتی تعرف انه حرامون. خب ما هم عرفان به حرام داریم، علم به حرام داریم، ولو اجمالا. اشکال اول میگه اگر مسئله ما دائر مدار صدق عنوان المعلوم حرمته بود، ممکن بود حرف شما را بپذیریم، ولی شما غافل شده اید که مسئله به عینهی مطرح است. یعنی صرف علم کافی نبوده، بلکه باید علم به عینه حاصل باشد، و این فقط با علم تفصیلی سازگار است. این فقط با علمت میگه حتی تعرف انه حرام به عینه، به عینه یعنی بتونی اشاره کنی نهاش. لذا ما این روایات میگه اگر جایی اصلا علمی در کار نیست یا علم اجمالی در کار هست، چون شما به عینه نمیدانی، این رو میگه کل شیء لک حلال. یعنی صرف علم کافی نبوده، بلکه باید علم به عینه حاصل شود. جواب اشکال اول، سراغ میریم سراغ جواب اشکال اول. ما باید معنای به عینهی را به تمامه مشخص کنه. به تمامه هم بی خوده، یعنی می‌خواستم خیلی بعد دقیقاً روشن کنم. ببینیم وقتی شما میگید که به عینه ای یعنی چی. لذا به دو روایت به طور جدا نگاه میکنیم تا معنای به عینه روشن شد. اما به عینهی در روایت اول، ببینید معنای به عینهی چیه؟ آیا همون چیزیست که شما فهمیدید از به عینهی یا نه چیز دیگریست؟ روایت اول چی بود؟ روایت اول این بود: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، کل شیء لک حلال نداره؟ بله، کل شیء حلال. خیلی خوب، مراد همون لکه است، چون مراد این لسان این روایت لسان ظاهره. خب حالا ببینیم این بعینهی چی میخواد بگه در اینجا. در مورد این بعینه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول، به عینهی جار و مجرور متعلق به تعریف، ضمیر نیز عائد به شیء. یعنی چی؟ یعنی تا بدانی به عینش، به عین آن شی، تا علم پیدا کنی به عین آن شی، حتی تعرف به عینه. یعنی چی؟ بس معناش این میشه، یعنی تا علم پیدا کنی به خود آن شی. بله آقا؟ بله، حتی تعرف انه حرام بینه. خب تا علم پیدا بکنی به خود آن شی. در اینجا ما باید بپذیریم که بله، طبق این احتمال روایت ظهور در علم تفصیلی دارد. برای اینکه یک چیزی حرام بشود من باید علم تفصیلی داشته باشم. احتمال دوم، به عینهی جار و مجرور متعلق به حرام، یا ممکنه بگی متعلق به عامل مقدر بنابر احتمال ادبی، یا جار و مجرور برای اینکه دیگه کامل هیچ مش متعلق به غیر تعرف، یعنی به تعرف و تعلق پیدا، به تعرفی که تو روایت هست تعلق پیدا نمیکنه. حالا ممکنه بگی متعلق به حرام، متعلق به عامل مقدر، حالا بستگی داره تاکید رو چی بگیری. و ضمیر عائد به حرام تأکید برای حرام. در اینجا خوب اینم اضافه کنیم که اینجا مفعول به واسطه برای تعریف.
تو پایینیه چی میشه؟ صفت برای حرام.
ها؟
تو پایینیه صفت برای حرام.
در پایین تأکیده برای حرامه. این آنو فعلا کارش نداره. در اینجا تأکیده برای حرامه. یعنی چی؟ تا علم پیدا کنی به خود حرام. یعنی اینطوری پیدا کنیم، تا علم پیدا کنی به حرام، خود حرام، اینجوری میشه. مثل چی؟ مثل این مثل اینجاهایی که میگیم که رأیتو زیدن نفسه به عینهی، یعنی دیدم زید را خودش را به عینش. حالا خوب دقت کنید و بفهمید، طبق این احتمال این روایت شامل هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی می شود، زیرا مراد شناخت حرام است و همیشه وقتی عنوان حرام شناخته شود طبیعتاً به عینه شناخته می شود. به عینه یعنی تأکیدی، به عینه تأکیدی. وقتی مثلا برای مثال اگر تو دانستی که ظرف زید که مشتبه است نجس است، می توان گفت تو به عینه می دانی که ظرف زید نجس است، اگرچه الان نمی توانی آن را نشان دهی. داریم شارژر؟ داریم. میگم شارژر چه؟ ماجیک. آره خب، چون موبایل زنگ زد. ببینید، همیشه وقتی عنوان حرام رو شما بشناسی طبیعتاً به عینه میشناسی دیگه. من اگر دونستم که ظرف زید نجسه، ظرف امرم طاهره، تو حالا این دوتا با هم دیگه با هم دیگه داخل شدن، من آیا میتونم بگم من هنوز هم میدانم به عینه که ظرف زید نجس است؟ میدونی یا نمیدونی؟ بله میدونم، به عینه میدانم ظرف زید نجس است. اما حالا میتونم اشاره بهش بکنم کدومه؟ نه. ولی واقعا هنوز هر جا شما حرام را بدانی به عینه میدانی، هر جا شما حرام را بدانی به عینه میدانی، به عین حرام. خب پس دو تا احتمال وجود داره. اگر اومدی گفتی کل شیء لک حلال، کل شیء لک، کل شیء حلال حتی تعرف حرام بدانی به عینه اون شی، کل شیء حلال حتی تعرف به عین آن شی که انه حرامون، حتی تعرف به عین آن شی که انه حرامون. اما خب این میشه احتمال اول، یعنی به عین آن شی، به عین آن شی یعنی اون شی که الان بیرون داری میبینی بتونی بهش اشاره بکنی بگی من همین رو میدونم حرام است. این احتمال اوله. اما اگر اومدی گفتی کل شیء حلال حتی تعرف انه او حرام است، حرام حرام است، بدان که حرام، مثل روایت تحف العقول که میگه انه او حرام محرم، این اینو همون میشه. مثل این که بگی کل شیء حلال حتی تعرف انه او حرام محرم، ما در روایت تحف العقول با اینکه بعضی معانی دیگر کرده بودن ما معنای تأکیدی گرفتیم، حرامون محرمون یعنی حرام است، حرام است. خب در اینجا اگر شما احتمال دوم را برگزینید دیگه باید علم به حرام پیدا کنی. علم اجمالی هم علم به حرامه، همون عنوان المعلوم حرمت و صدق میکنه. حالا سؤال اساسی اینه که در ما نحن فی کدام یک از این دو احتمال را باید برگزینیم، به عینه قید برای حرام است یا قید برای عرفان است؟ حال سؤال اصلی این است که از بین این دو احتمال کدام راجح است، کدام رو باید برگزینیم، کدوم بهتره؟ خب مرجح احتمال دوم، ما اول مرجح احتمال دوم میگیم بعد مرجح احتمال، هر کدومش مرجحاتی داره. مرجح احتمال دوم که گفتیم ضمیر تأکیدیه و عائد به حرامه و این حرفا، این است که طبق این احتمال ما در تعلق جار و مجرور و نیز رجوع ضمیر موافق قواعد ادبیات عمل کرده ایم، زیرا در ادبیات میگویند اگر ضمیر میتواند به عقرب برگردد پس به همان برمیگردد، یا اصطلاحا میگن العقرب و یمنع ابعد. خب اینجا ببینید ما ضمیر بینهی رو برگردونیم به حرام، جار و مجرور متعلق به حرام دانستیم، اینجا ما موافق ادبیات عرب بودیم. اما اما این میدونید لزومی نیست، یعنی اگر یه وقتی احتیاج بود که من ضمیر رو برگردونم به سه صفحه قبلم اشکالی نداره، ولی مرجحه، یعنی ما میتونیم بگیم این احتمالش قویه. مرجحه احتمال اول، مرجح احتمال اول یک، کسی ممکنه بگه آقا این که قید در کلام احترازی باشد بهتر است از این که تأکیدی باشد. خب این در عبارت شیخ انصاری نیست، ممکنه کسی اینو بگه، بگه آقا شما آمدیم قید را احترازی گرفتیم، یعنی عرفان را نه همینطوری به صورت اجمالی بلکه به عینه گرفتیم، گفتیم این به عینه خصوصیت داره، میاد به علم اجمالی رو خارج میکنه، حتی تعرف عدم العلم رو خارج میکنه، به عینه علم اجمالی رو خارج میکنه، ولی شما آمدید میگید نه تأکیده، این که قید در کلام باشد بهتر است از این که تأکیدی باشد. جواب این قاعده ولو در جای خود به طور مطلق صحیح باشد، چی این اول کلامه، آیا همیشه اصل بر اینه جایی که مقام تأکید باشه اصل بر اینه که ما قید و احترازی بیاریم؟ اگه مقام تأکید باشه خب به چه بهتره که تأکید بکنیم. حالا اصل این که ما این قاعده رو ولو در جای خود به طور مطلق صحیح بدانیم، در مورد لفظ عین و نفس و امثاله ما که از ادات تأکید هستند نمیتواند جاری باشد. ببینید بله، حالا برفرض ما این قاعده رو بگیریم که هر جا احترازی باشه بهتره، یعنی چی بهتره؟ یعنی الان چون اغلب قیدها احترازی هستن، اگر ما شک بکنیم که یه قیدی تأکیدیست یا احترازی بگیم احترازیست، معنای بحث ادبی اینه، ولی ادبیات که حکم اخلاقی نمی کنه، وقتی میگه بهتر است حکم اخلاقی نمی کنه، یعنی اساس اخلاقی بهتر است، اساس شرعی نه، بهتر است میگه یعنی اگر یه جایی شک کردی بین این که این تأکیدی باشه یا این احترازی باشه، در اینجا بگو احترازیه، چون یه چیزی به مخاطب اضافه بشه. اصل این است که متکلم حرف میزند میخواد یه معنایی رو برسونه و معنایی که با قید احترازی میرسه بیشتر است از معنایی که با قید تأکیدی میرسه. خب ما میگیم این حرف برفرضی هم درست باشه، نه در مورد الفاظی که اصلا عرب اینها رو وضع کرده برای تأکید. این نفس اینا همینطور که ممکنه معانی دیگه داشته باشه، اصلا یکی از معانیشون معنای تأکیده. لذا مثلا میگی رأیت و زیدن نفسه او به عینهی. خب اینم از این مطلب. پس در مورد این جاری نمیشه. دو، شما میگویید مرجح دوم، شما گفت، شما میگویید همیشه وقتی عنوان حرام شناخته شود طبیعتاً به عینه شناخته می شود. ما به این قسم کار داریم. همیشه وقتی عنوان حرام شناخته شود به عینه شناخته می شود. هر سؤال ما از شما این است که چرا گاهی در مورد علم اجمالی میگویند ما میدانیم که احدهما حرام است لا به عینه. این خود شما ها به کار میبرید یا نمیبرید؟ مثلا اگر من دیروز توی این درس میگفتم آقا دو تا ظرف داریم، من میدانم احد و هما نجس است اما لا به عینه، اگر اینو میگفتم شما گفتید لا به عینه یعنی پس نه تأکید. پس اگر به عینه تأکیده، به عینه هرگاه عنوان حرام شناخته میشود به عینه، پس چرا میگن اینجا ما عنوان حرام را میدانیم احدهما حرام است، عنوان حرام را میدانیم ولی لا به عینه؟ شما از یه طرف میگید هر جا حرام شناخته باشه به عینه، اینجا میگید میشناسم حرام را که یک کدوم از این دوتاست اما لا به عینه. چطور میشه؟ پس معلوم میشه آقا به عینه فقط همین حرام رو میدونم نیست، حرام را میدانم مؤکدن نیست، مراد از بعینه همون بحث علم تفصیلی و علم اجمالیه. پس معلوم می شود مراد از بعینه اشاره به همان علم تفصیلی و علم اجمالی است، به همون بحث اشاره داره. این هم مرجح دوم. شیخ میگه نه، شیخ میگه فرماید که جواب در جمله میدانم که احده ما لا به عینه حرام است، لا به عینه طبق احتمال اول آمده است، یعنی قید برای چیه؟ دانستنه. خب دقت کنید چجوری میخوام برم جلو. شیخ میفرماید که در اونجا طبق احتمال اول اومده. خب شما چی میخواید بگید؟ شما برای چی اینو گفتید؟ میخواید مرجح احتمال اول باشه. حال ما از شما سوال میکنیم، اگر یه جایی پیدا شد که به عینه طبق معنای اول اومده بود، یعنی همیشه باید طبق معنای اول بیاد؟ ما که خودمون گفتیم از اول دو تا احتماله، هم ممکنه به این معنا باشه هم ممکنه به این معنا باشه. بله قبول داریم یه جاهایی هست مسلماً به این معناست، یه جاهایی هم از مسلماً به این معناست. مثلا در این جمله رأیت و زیدن نفسه به عینهی مسلماً طبق احتمال دومه. بله حالا در این جمله میدانم که احدهما لا به عینه حرام است، این طبق احتمال اوله. اما این که در یک مورد به عینه طبق احتمال اول آمده دلیل نمی شود که همه جا از جمله ما نحن فی هم طبق احتمال اول آمده باشد. نه، هنوز هم ما میگیم این دوتا احتمال وجود داره. پس این دوتا مرجح شما به درد ما نخورد، میمونه مرجح ما. مرجح ما میگه ضمیر برمیگرده به نزدیکترین موردش و این بهتره. من اضافه میکنم اصلا فرض کنید مرجح ما هم به درد نخوره، مرجح شما هم به درد نخوره، چی میشه؟ میشه محتمل الطرفین. وقتی شد محتمل الطرفین دیگه نمیشه استدلال کرد، میشه مجمل، میشه از این حیث میشه مجمل. لذا شما دنبال این بودیم، ما که مقتضی داشتیم، ما که ادله براتون در مقام اول مقتضی رو ثابت کردیم، ما که مقتضی داشتیم، شماها باید مانع رو ثابت کنید. ما میگیم نه، این دو تا احتمال داره، مانعش هم معلوم نیست. این دو تا احتمال وقتی آمد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال دیگه از بین میره. اینا همه چیه؟ تو بحث از روایت اوله. اما ما یه روایت دومی هم داریم، باید به عینه رو تو اون روایت دوم هم معنا کنیم. پس اون چه که ما الان در روایت اول مورد بررسی قرار دادیم این بود که به عینهی در روایت اول به نظر ما تأکید حرامه. حالا اگه واقعا هست یا نیست، باید یه مقداری خودتون هم وجدانتون رو قاضی کنید. کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یعنی حتی تعرف انه حرام محرم، یا نه حتی تعرف انه حرام بعینه، مراد اینه. اینجا دیگه مقداری وجدان خودتون رو باید قاضی کنید. خب به نظر من میرسه که واقعیت اینه که احتمال همون احتمال اوله. وقتی میگه کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یعنی حرام رو کلا و مشخصا بفهمی و بشناسی. حالا بله، منم قبول دارم ما به این مطلب نمیتونیم ملتزم باشیم به خاطر اشکال دیگری که ما در ذیل روایت دوم بررسی خواهیم کرد. در شنبه اشکال میگیم آقا اصلا نمیتونی شما ملتزم باشی به اینکه این روایت شامل اون نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا میشه؟ اون روایت رو بعد شنبه بخونیم، اونجا بحث بکنیم. اما با همه حرفایی که جناب شیخ میزنه دوتا احتمال داره، ما به زور هم اومدیم احتمال دوم برای شما باشه. اصلا همین که من بعد انقدر زور بزنم تا احتمال دومی رو برای شما بیان کنم، ضمیر برمیگرد همینطوری وقتی میگم کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، یعنی حرام مشخصا حرام باشه، مشخصا حرام باشه. من اینو اگه میخواستم بگم همین دوتا جمله کافی بود. اما اونه که میخواستم بگم حرامون، یعنی حرامون به تأکید. خب یعنی حرامون به تأکید یعنی چه؟ اینجا مقام تأکیده، اصلا مقام تأکید نیست که حرام است به تأکید حرام. بعد اون موقع بگیم آقا همیشه وقتی عنوان حرام شناخته میشه طبیعتاً به عینه، باز اینم باز مخل تأکیده. خب وقتی همیشه اینجوری برای چی من بیام دوباره ذکرش بکنم؟ نه مقام خیلی خب بهتر اینه. پس ما برخلاف جناب شیخ بگیم نه، ما میپذیریم ظاهر این روایت این است که حرامون به عینه، یعنی حرام مشخص. حالا دو تا کار میتونیم بکنیم، یا بگیم مثلا حرام مشخص، خب علم اجمالی هم حرام مشخص، بالاخره مشخص یعنی معلوم. بعد اینم باز جواب نمیده چون تو تعریف داری، تعریفت که معلوم هست هیچی، بعینه هم جدا آمده. یا بگیم نه، مراد هم علم تفصیلی، حرام است تا علم تفصیلی داشته باشه. خب پس حرام شد که ما تا حالا این همه داشتیم میگفتیم علم دو تا ظرف رو نمیتونی جفتشو بخوری، یا حداقل یکیشو بخور بعد جفتشو بذاری کنار. شما میگید نه، حتی تعرف انه حرام به عینه میتونی یک شو، حداقل یک شو میتونی برداری بخوری، چون من نمیدونم به عینه حرامه. اگرم یک شو بردارم مخالفت قطعی هم که حاصل نشده، پس یک شو برمیدارم بخور. میگیم ما تا اینجا از این روایت اینو فهمیدیم، ما دنبال این هست نیستیم که یه مطلب رو ثابت بکنیم، انصاف ما باشیم و این روایت تا حالا اینو فهمیدیم. حالا ببینیم جناب شیخ شنبه چه کار میکنه، آیا میتونه ما رو از این ظهور برگردونه یه دلیل دیگری بیاره یا نمیتونه. ببینید عبارتتون، فإن قلت إن غاية الهل معرفة الحرام بشخصه، شما ما سر ما رو کلا گذاشتید، گفتید آیا عنوان المعلوم حرمته او معلوم میشه؟ معلوم است. گفتیم بله. گفت خب پس همون هم میشه حرام. ما میگیم نگفته المعلوم حرمته، گفته المعلوم بشخصه به عینه حرمته او. و لم یتحقق فی المعلوم الاجمالی، و این به شخصهی در معلوم اجمالی محقق، بله معلوم هست ولی نه به شخصهی. قلتو اما قوله، خب باید در دو تا بحث کنیم. یک، روایت اول، ببینیم تو این روایت به عینه به چه معناست. روایت دوم، ببینیم در اون روایت به عینه به چه معناست. اما قوله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، فلا يدل على ما ذکرته. اما این روایت دلالت نمی کنه بر اون چه که تو گفتی. تو گفتی که بینهی یعنی علم اجمالی، علم تفصیلی، بینهی یعنی به علم تفصیلی بدانی. لأن قوله بینهی به نظر ما احتمال دومه، تأکید للضمیر، تأکید برای ضمیره، یعنی تأکید برای انهوه، من در واقع تعریف هر انهوه، تأکید برای اون ضمیر انهوه. حالا ما گفتیم تأکید برای در واقع خود حرامه، میذارید شما بگید تأکید برای خود انهوه، برای اون ضمیر انهو، انهو به عینهی حرام. جی ابهی للاهتمام فی اعتبار العلم، کدوم؟ به همون شی برمیگرده. خب جی ابهی آورده، دلیلی داره من گفتم حرام تر میخوره بعد. جی ابهی للاهتمام فی اعتبار العلم، چرا تأکید؟ آقا چه تأکیدی؟ انهو خودش حرام است، یعنی آقا علم خیلی مهمه در اینجا، آمده است برای اعتبار علم. کما یقال رأیت زیدن نفسهو به عینهی، خود زید رو دیدن. لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیه، چرا میگی زیدن نفسهو به عینهی؟ برای این که دفع بکنی توهمی که ممکنه کسی بگه نه بابا داداشش رو دیدی، میگم نه بابا خودش رو دیدم. خب و الا این جمله دقیقی است، محل خطش است. اینجا توی بحث دوم به این اشکال میکنی، شما میگویید همیشه وقتی عنوان حرام شناخته شد بین و الا فکل شیء علم حرمته فقد علم حرمته به عینه، مؤکدن حرمتش دانسته شده است. مثال میزنم، فاذا علم نجاست و اناء زیدن و طهارت و اناء امرن، من اگر نجاست اناء زید را بدانم و طهارت اناء امر را بدانم، فاشتبه الاناءان، حالا اناءان با هم قاطی شد، من هنوز هم فاناء زیدن شیء علم حرمته به عینهی، من هنوزم به عینه میدونم، اما عنوان رو. نعم آقا گاه شما این که شما میگی که همیشه حرام وقتی حرام شد به عینه حرام میشود، ما سوال ما از شما اینه، چرا گاهی در مورد علم اجمالی میگوین میدانیم که عهده ما حرام است لا به عینه؟ نعم یتصف هذا المعلوم المعین بکونه لا بینه، بله همین معلوم معین ما، یعنی اناء زیدی که نجس است، بهش میگن لا بینه. که اذا اطلق علی عنوان احدهما، اگر احدهما گفته شود بهش میگن لا بینه، فیقال احدهما لا بینه فی مقابل احدهما المعین عند القائل، در مقابل اون که میگه احدهما المعین. معین در نزد کی معین؟ در نزد منی که دارم حرف میزنم عند القائل. بنابراین اگر اینو میگیم اینطوریه، این در اینجا قید برای دانستنه، و اگر یک جای قید برای دانستن شد دلیل نمیشه همه جا قید برای دانستن باشه. این تا اینجا صلی الله علی سیدنا محمد. فقط ما اگر بخوام کاملا مثل شیخ بیان بکنیم، اینجا رو یه تصحیحی لازمه که اینجا ضمیر عائد به ببخشید تأکید برای ضمیره، یعنی تأکید برای انهوه، حتی ترم انهو حرام، تأکید برای اینه.